بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. بعد اهل بیته المحسومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. سومین نقضی که بر قاعده بطلان ربح مالم یزمن ایجاد میشه، نقضی است که به خرید بچه و دیوانه و هبه بچه و دیوانه و آریه بچه و دیوانه است. اگر یک مبی نزد بچه یا دیوانه تلف بشه، فقها حکم به عدم زمان کردند. گفتن بچه که دیگه ضامن نیست که ببخشی، یا دیوانه که دیگه ضامن نیست. در مقابل اگر کسی از بچه هبه بگیره یا آریه بگیره، گفتن که متهب و مستعیر ضامنه. متوجه؟ گفتن متهب و مستعیر چیه؟ ضامنه. در حالی که فقها فرمودن آریه زمان نداره، هبه زمان نداره، چون هبه و آریه از اسباب زمان نیستن. نه از اسباب، ید هبه، ید موقوف زمان نمیاره، ید مستعار زمان نمیاره، ید عادی. در اینجا هم ما قبول داریم به این که نباید در قرض سود بگیرن، مقترض ضامن سود قرض نمیشه، ولی ضامن دیرکرد میشه. بعضی جاها ضمانت یک طرف نیست اما طرف دیگه ضمانتش هست. مثل اینکه اگر مبی پیش بچه تلف بشه، به دست بچه تلف بشه، ضمانت نیست. اما اگر برعکس بچه مبی یا چیزی رو بفروشه بکیم یا هبه بده یا چیزی بده، اونو ضامنه. اینجا میشه آدم تفصیل قائل بشیم بگیم بابا مقترض بعد در سود ضامن نیست، اما در دیرکت که ضامنه، تحقیقت که ضامنه، باید دیرکت رو بده. همه جا که نمیشه آدم یه جور حرف بزنن، تو هم سود یه جور حرف بزنی، هم دیرکت یه جور حرف بزنی، خود نمیشه که. ما همین نظیر رو آوردیم، دیدید نظیرش همینه، تو فقه هم هست، همه دارن میگن. جواب ما اینه که فرق بین این دو مورد کاملا واضحه، روشنه، نباید به هم قیاس کرد. برای اینکه انشاء صغیر، انشاء دیوانه و قبض صبی و دیوانه کل عدمه. صبی و دیوانه قابلیت برای تعهد ندارن، شأنیت برای عهد و پیمان ندارن. لذا اگر صبی زامن نیست، دیوانه زامن نیست، به خاطر این جهته که اینها از نظر شرع چنین شأنیتی ندارن. آقا این از شأنیت نداره، نباید بچه رو به این کارا فرستاد. و اگر هم میگوییم بچه هبه بده، آریه بده، متحب و مستحیل زامنه، خب بیدیمه چرا نمیگیم؟ چرا نمیگیم برای خاطر اینکه بچه و دیوانه اهلیت برای هبه دادن ندارن، اهلیت برای آریه دادن ندارن؟ تو چرا دستش گرفتی؟ حالا که دستش گرفتی زامن. حرف اینجاست، تو که از دستش گرفتی حالا زامن، نه اهلیت ندارم برای این کار. هدف اینه، انشاء صغیر و مجنون کل عدم، هبه دادنشون هم کلا هبه هست، عادیهشون هم کلا عادیه هست، نه همه حرف. اما درباره قرض و مقترض باید گفته بشه که قرض از افعال قصدیه است، هم مقرض و هم مقترض خودشون نفسن اقدام به قرض و سود پرس میکنن. این اقدام باطل، این قصد باطل. اکل مال به باطل. چرا؟ چون قرآن میگه حرم ربا. قصد حرام باطله. کسی که قصد حرام میکنه باطل میگه، نباید قصد حرام بکنه. لذا خدمت این از افعال قصدیه است. کسی که از افعال قصدیه است، عزیز دل من، نمیتونی فرق بگذاری بین سود و دیر کرد. هر دو از افعال قصدیه است، هم سود هم دیر کرد. آقا هر دو هست، هر دو دارین. اصلا به وقتی این پول میدی برای خاطر اینکه پولت یه خود افزایش پیدا کنه، بعدم دبه در میاری، دیرکت میگیری، نه همه از افعالیشی هم قصدی هم دیگه نشکال داده. اینه که این مقایسه بر قیاس اصلا درست نیست. فصل چهارمی که باید بحث کنم اینه که التزام در اینجا چه التزامی است؟ اینا بحث نشد، چون دوستانی که مقالات رو در این زمینه آمدن من نگاه کردم به واقف نشده بودن یا لازم ندیدن. و همچنین افراد عقد غرض چه افرادیه. ما باید فردیتش هم مشخص کنیم و همچنین باید تسلطش هم مشخص کنیم. لذا این فصل هم از نظر التزام بحث میشه، هم از نظر افراد قرض بحث میشه و هم از نظر تسلیط، یعنی از سه جهت باید بحث بشه. لذا بحث کردم حاضری سلاست و اموره سه هم برید تو این فصل. خب این ها ما باید بدونیم تا بتونیم فقاهت استنباط کنیم. الان نقوض رو دیدید که مثلا استنباط ساده تره، باحت تره. امر اول اینه که التزام بر دو قسمه. یک، التزام ابتدایی، همون ایجاب و قبوله. آقا غیر از ایجاب و قبول نیست عزیز دل من، تو امتحانات اینا اصلا شک نکن. همین که میگم به تو که اونم میگه قبل تو، این میشه التزام ابتدایی. ساده از فرصاد. همین که تو میگه آقا 10 میلیون قرض میخوام، اینو میگه باشه، این میشه التزام میشی ابتدایی. تقاضای وام که میدی به بانک ها، این میشه التزام ابتدایی. همین تقاضاها که اون میپذیره، وام ازدواج، وام مثلا صنایع، وام فلان، همین میشه التزام ابتدایی. دوم، التزام ثانوی. التزام ثانوی چیه؟ شرایطی که بعد از این التزام میگذارن. دیدی که سری شرایطی میذارن، میگن آقا این ورقا رو امضا کن، گوی 30 تا، گوی 20 تا. این شرایط بعدی میشه التزام ثانوی. به عقیده فقها سود قرض، دیرکرد قرض التزام ثانوی. حالا شما دوستان الان به وجه میاید از کلمات فقها. خب پس به عقیده فقها اون چی شده؟ اون سود و دیرکرد شده چی؟ التزام ثانوی. اما روایات ما مثل المؤمنون عند شروطه یا مثل خدمت رو هست کنم که اوفو بالعقود، همه مال التزام چیه؟ ابتدایی. التزام ابتداییه. لذا اثبات التزام ثانوی دلیل خاص میخواد و ما درباره سود قرض و دیرکرد قرض دلیل خاص نداریم. متوجه شدید آقا؟ این خودش اصلا ببین اصلا خودشی میشه قرآن ها، اصلا از نظر فن فقه خودش اصلا دوستان یه برهان شده بر رد اونا که اسلام دارن که دیرکرد بگیریم سود بگیریم. آقا من یه التزام ابتدایی دارم، ایجاب و قبول است و به قرض باید برگردم، اما التزام های ثانوی ما نه اجماع داریم نه روایت داریم التزام های ثانوی رو. من متشرعم، نمیتونم به این التزام های ثانوی بپردازم. به عبارت دیگر مدار در قرض با مدار در عقد بیع کاملا متفاوته. مدار التزام در عقد بیع متضمن مجانیت نیست. پس نه، اصلا ببخشید خرید فروش میکنن تا اینکه سرمایه‌ای به دستش بیاد، سودی به دستش بیاد. بحث همینه، دنبال سوده، دنبال سرمایه است. اما مدار در التزامه به قرض مجانیته، برخلاف بیه. اصلا پایه قرض به اینه که برکتی در زندگی دیگران و خودش ایجاد کنه، لذا اسمش گذاشتن قرض الحسنه. این که سود بگیرم چند درصد، دیر کرد بگیرم چند درصد، این خلاف مقتضای عقد قرض و التزام به قرضه. اصلا ببین این هیچ وقت از این در فکر نکردیم ما. عقد بی التزامش التزامه چیه؟ اصلا مجانی نیست که اونجا اصلا التزامه. التزام منو به خدمت سود و رفع و بحر. اما قرض مدار التزام قرض این نیست، مدار التزام قرض بر مجانیته. و ازان اینقدر خود شده که گفتم که خدمت رو ارز کنم قرض دادن چقدر، میگن صدقه برای خدمت هست و ارزشش بیشتره یا قرض، گفتم دیگه خدمت 18 برابر قرض از صدقه. اگه صدقه 70 تا بلا رو رد میکنه، خب ضرب کنید در 18 به چقدر میشه؟ قرض این و بلا رو رفت میکنه، ولی 18 که میگه همینه دیگه، قرض این همه بلا رو رفت میکنه. ولی الان چرا به هم دیگه قرض نمیدن؟ برای خاطر این که بست اولی مقرض مجانیت نیست، سرمایه گذاریست، بخواد از طریق قرض به سرمایه برسن. ما رفته بودیم در یک منطقه روستایی تبلیغ، بنده خدا خدمت خیلی فعال بود، حسینی ساخته بود امسال اینا، در مردم همه با اینکه حسینی ساخت فعاله، مردم هم مخالف بشن. هش کردم چرا خب بنده خدا زحمت کشی الان تو حسینی؟ گفت نه، این همه پولایی که در آورده از طریق ربای قرضیه، پولاشو میداد مثلا چند درصد اینا، این پولا اشکال شرعی داره. بعد اینو خواستم گفته با آره من نه ولی شرعیش میکنم. گفتم شرعی که نمیشه، یه فرد سود مگه شرعی میشه؟ نمیشه شرعی شد که اصلا در اینا همه هیله هاست، هیله های ربا اصلا جایز نیست، اصلا هیله های ربا صحیح نیست، هیله های ربا واقعا صحیح نیست. حالا فکر میکنن هیله های ربا، ما میرسیم به هیله های ربا، آیا این هیله های ربا درسته یا نه؟ امر دوم اینه که عزیزان من، مراد از قاعده بطلان ربح مالم یزمن چیست؟ آیا اصناف اوراق قرضه است؟ بورس؟ نه اینا نیست، اینا نیست. میدونی چرا؟ چون اینا عقدون به لحظه، الان بورس عقدون به لحظه، رضا باید یک عقد جدیدیه مثل بیمه، عقدون به لحظه، ما شعر اینا نداشتیم. اوراق عقدون به لحظه، ما شعر نداشتیم. دوستان خیلی داری زور میذارید ببرید توی کتاب البی، نمیشه. اینا عقدون به لحظه، یه معاملات عقدیه هست، منتها از عقود مستحدثه هست، متوجه اید؟ از عقود مستحدثه هست، ما نمیتونیم الان اینا رو، در حالی که دین از عقود شخصیه هست. لذا گفتن که عقد یا افراد شخصی دارد یا صنفی دارد یا نوعی دارد. اینا رو تقسیم کردن. شخص مقترض نمیتونه به مقرض به خاطر قرض و دیر کرد سود بده، ولی این شخصشو کار داری نمیتونه، این شخص نمیتونه سود بده، متوجه ای؟ اینو کار داری. اما بحث صنوف بحث دیگریست. مثلا برای تولید قرض میگیره، این باید جدا بحث بشه. مثلا برای راه اندازی سنف خیاطی، خب اینجا باید جدا بحث بشه. جایی اینجا سود گرفتن برای بانک اشکال داره یا نه، این بحث مستقل میخواد. یا بحث انواع، انواع مثل چی؟ مثل انواع معاملات جدید. بورس یکی از انواع معاملات جدیده، اوراق، سهام، اینا یه بحث‌های دیگه ایه. اینا عقدون به رأسه. پس مورد قاعده ما که میگه سود مالم یزمن باطله و پیغمبر نهی کرده، سریع نیارید رو سر معاملات بانکی، بله بیارید رو سر اونایی که وام میدن به هم دیگه، یا بانک وام میده به اون، اون وام میده به این. اینجا بیارید معامله رو، بحث رو ببرید اینجا. لذا باید در قرض هم مقرض مشخص باشه و هم مقترض و هم مالی رو که داره قرض میده، هر ستا باید مشخص باشه، نباید مقرض مبهم باشه، نباید مقترض مبهم باشه، باید مشخص باشه هر دو. مثلا اگر مقرض اینجوری بگه، بگه اقرض تو که مثلا به اشرف دنانی الا ان عوضنی، الا ان عوضنی، درسته به من عوض بدی، خدا مازاد علی، به من عوض بدی بیش از 10 دینار، این اشکال داره، این شخصیه دیگه. اقرض توکه، درسته به عشرت دنانی الا ان عوضنی، خدمت مثلا فرض به اصناحه شده دنانیر، شخصی تعریفش اینه که کاری به صنوف نداری، کاری به عرضه و همسالینا نداری، کاری به تولید نداری. بحثی میگه که تو الان یه ببخشید یه کاری میخوای بکنی، الان قرض میخوای، شخص خودت مهمه، یعنی این آقا از ما اومده این داری. آخه ببینی سهام و قرضه هم به نوعی چی میشه؟ قرضه. اوراق هم به نوعی قرضه. اما اون قرض عقد جدیدیه. الان درباره اوراق و قرضه بحث میکنیم، آیا این دنبال دین میره، بورس دنبال دیون میره یا نه؟ میگیم نه، عقد اون درسته.
اونجا طلب اوراق میفروشه، خرید فروشه، معامله انجام میشه، سودی هم هست، باید اصلا اساسش بر سوده. اینجا ما نمیگه معامله است، قرض اینجوری نیست اساسش بر سود باشه.
سوال من اینه که اگر اونجا اساس بر سوده، مدار سود بر چیه؟ حسن، آیا بر شخص قرضه؟ نه، مدار سود اونجا بر نوع قرضه، نوع قرضش متفاوته. نوع قرضش متفاوته یا صنف قرضه. میگه نوع قرض یا صنف قرض یعنی چه؟ یعنی مال پتروشیمیه، مال سهامه. یعنی دقیقا میخوان سهامتونو دقیقا میخوان یه جوری حمایت مالی کنن از شما. شما الان حساب بکنید، میگید آقا جون من خیاط هوا دوز از شما طلبه میگه که پول داری، میگه 100 میلیون دارم، 100 میلیون به این هوا میگه به من قرض بده، این میشه شخصی. اما اگه میگه برمیگرده میگه که ببین من میخوام خدمت رو عرض کنم که به من خرص بده که من میخوام شرخیاتی بخرم، فلان بخرم، میگه آقا جون من اینجا باید بحث میکنیم، من شریک در شرخیاتی تونم یا نه، در این حرفه شریکم یا نه، میگه نه، باز میشه شخصی. اما اگه گفت نه آقا جون من تو این کار من اشتغال من، این میشه صنف، اینجا جایز، عنوان عوض شد، به محض اینکه عنوان عوض بشه جایز میشه. پس متوجه شدیم که کلن عزیز من ما تو افراد دینی، نه توی اصناف، نه توی انواع، ما کاری به صنوف نداریم، کاری به نوم نداریم. سوم، امر سومی که موجب میاد اینه که مورد قصد تسلیط بر مجانیته نه بر عوض. لذا اگر مغرز بگوید سلط تو که علا حاضه دینار حاضه دنانی به شرط ره بخواد، اگه این جمله رو بگه این مخالف با دینه، این تسلطی که به من میده، این سلطنتی که به من میده، این سلطنت مخالف با چیه؟ با دین. بله اگر بگوید که اغرس توکه یا سلط توکه علاهاز دنانی و علیکه عوضو، این اشکال نداره، بگه و علیکه عوضو، این که اشکال نداره، میگه این دینارها رو بهت قرض میدم تو هم باید عوضشو بدی. خب عوضشو بدی یعنی چه؟ نگفت سودشو بده که، گفت که این قرضا رو به من برگردون، باید این پولا رو به من برگردون، این اشکال نداره. پس بنابراین اون چه که دین مجوز شرعی میشه اینه که تو را مسلط مجانی کنه، از دین تسلیط تجاری نکنه، جاشو عوض نکنه، حتما تسلیتش نباید تجاری بشه. این سودایی که الان میگیرن تسلیتش تجاریه. بله بیه تسلیت مجانی داریم، تسلیت اینه که خوندی توی کتاب بول به تسلیت مجانی میشه داریم. آجون من حتی حیبه تسلیت مجانیه دیگه، حیبه خودش اصلا نمونه بیدن. لذا گفتم که فرق بین حیبه و قرض به چیه عزیزی دل من. گفتن آقا جون من در هبه اونجا زامن نیست ولی در اینجا زامن هست، اونجا موهوبن بر رو زامن نیست، اینجا هست. پس اینم حتما با توجه کنید که در تسلیط هم خب این سه تا امر رو که بیارید خیلی از درها باز میشه. یعنی دیگه شما نمیتونی همینجوری بگید آقا من این قفول میدم و مثلا سود میخوام. مثلا اینجا ببخشید بحث سود نیست که، اینجا اگه بحث سود رو بکنی چند تا عیب داره، عیبشون همین هست، تسلیطت اصلا به هم میخوره. باید از فردیت و شخصیت غرض بندازی ببری توی صنوف و انواع، این دو. سوم که الان عرض کرده بودم، التزام ثانوی پیدا میکنی، در حالی که عقد غرض همون التزام چیه؟ ابتداییه. عقد غرض همون التزام ابتداییه، دیگه التزام ثانوی نیست. اینا همه رکن بحثه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
صبح خود اگر مصبحت فیلالی افتومش کرده.